اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. من از همین آیاتی که امشب در دورخانی مجلسمون تلاوت کردیم اجازه بدید استفاده کنم. هم آیات ویژه‌ایه و هم به بحث پیرامون شخصیت حضرت سید و شهدا اسدالله و اسد و رسول حضرت حمزه علیه السلام ارتباط مستقیم پیدا میکن. امشب قرائت کردیم سوره مبارکه بقره رو. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات و الارض و لا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بعد از تبیین جایگاه خود وجود اقدسش حضرت حق، الله لا اله الا هو الحي القيوم، اون هم با این آهنگ، با این ضرب آهنگ، با این عظمت، با این حرز، با این سر، که حالا حرز و سر این آیه و اینها بمانه همه. بعد از این آیات کریمه که راجع به خود شخصیت حضرت حقه، حییست که قیوم است، خواب او رو نمیبره، اصلا کسالت و خواب آلودگی به او دست نمیده، قفلت نمی کنه از مدیریت عالم. آن چه که در همه آسمان هاست و در روی زمین مال اوست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، کسی بدون اذن او و بدون اجازه او نمی تونه شفیع بشه برای دیگری. عالم به ظاهر و مخفی همه هستی و همه کسان، هیچ چیزی نیست جز این که در علم اوست و از علم او کسی بهره‌مند نیست مگر خود او اراده کنه. وسع کرسیه السماوات و الارض، دایره قدرت او همه آسمان ها و زمین، حفظ همه این آسمان ها و زمین و جهت های مختلفه، یعنی دامنه مختلف خلقتش برای خدای متعال آسانه. هو العلی العظیم، هو العلی العظیم، از این کلمه بزرگتر نمیدونم در قرآن وجود داره یا نه. هو العلی العظیم لا اکراه فی الدین. حالا از این آیه بگذاریم فقط قلوبمون روشن بشه. لا اکراه فی الدین، دین چیزی نیست که شما بخوای با بیمیلی و کراهت بپذیری. حالا اصطلاحاً میگن اجباری در دین نیست، ولی شاید اجبار، کلمه اجبار برای لا اکراه خیلی کلمه کامل و رسایی نباشه. لا اکراه یعنی شما باطنت، وجودت یه چیزی رو نخوای، خدا بخواد که تو این رو تو انجام بدی. اینجوری در دین ما نداری. هر چه که خدا اراده کنه برای انسان، حقیقت وجودی انسان به او نه تنها تمایل داره بلکه عاشقه. اراده خدا در وجود انسان ها محبوبه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این عبارت اون اخرى همین آیه کریم است. حبب الیکم الایمان. ایمانم که ماه مبارک رمضان با هم ابعادش رو بررسی کردیم، صبر و یقین و عدل و جهاد، همه بخش ها که حالا هر کدوم از اینها چهار شعبه داشت، شوق و شور و خوف و امر به معروف و نهی از منکر و صدق در میدان رزم و خط و مرز تعیین کردن بین خود و فسق و کفر، همه اینها چه ایمان، ژرف اندیشی، ژرف نگری، بصیرت، هوشمندی، همه اینها میشه ایمان. شعبه های ایمان چهار پایه بود، هر پایه چهار شعبه، 16 شعبه ایمان داشت امیرالمؤمنین شمرد. خب شعبه های ایمان رو در نظر بگیرید، فرمود حبب الیکم الایمان، یعنی عمق وجود شما به امر به معروف و نهی از منکر عاشقه، نه فقط میپذیره. نه، اگر کسی خودش رو خراب کرده باشه نسبت به هر یک از اینها موضع میگیره، اما اگر یک انسان سلامت و مؤمنی باشه، هر چی از ناحیه حق صادر بشه با اشتیاق میپذیره. با اشتیاق. لا اکراه فی الدین. قد تبین الرشد من الغی. قد تبین الرشد من الغی. اینجا به جای کلمه رشد خدا میتونست خیلی کلمات دیگه استفاده کنه. خیلی. قد تبین الرشد من الغی. در مقابل غی، گمراهی و زلالت، خدا هدایت رو قرار نداده، میتونسته قرار بده. نور قرار نداده، میتونسته قرار بده، چون زلالت، گمراهی، ظلمت. حالا در آیه بعدی میاد، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. میتونه راحت خدا بگه ظلمت، میتونه فرماد رشد. رشد، رشد اون صلابت و استقامت و استحکام در مسیر حق، عدم تزلزله. ما تو فارسی به رشد میگیم پیشرفت. مثلا یه کسی رشد کرده یعنی پیشرفت کرده، یعنی کم کم بزرگ شده. رشد و نمو اینا رو گذاشتیم کرنهم. این فارسی مهم هست. حالا دیگه کلمات عربی رو ما به دلخواه خودمون تو فارسی معنا میکنیم. قد تبین رشد، رشد یعنی صلابت در صراط مستقیم، عدم تزلزل. من هم چی میرم عرض میکنم الان، یه دفعه شخصیت حضرت حمزه میاد جلوی دیده ها. صلابت در مسیر حق، ذره‌ای تردید نکرد، در صورتی که راه برای تردید حضرت حمزه باز بود. چرا تردید نکنه؟ معصوم که نبود. قبل از اینکه پیغمبر اکرم پیغمبر بشه، ایشون برای خودش آیینی داشت. قبل از اینکه ایمان بیاره به رسول خدا، خب مسیر خودش رو میرفت. ولی چجوری به این صلابت، چجوری به این رشد رسید؟ قد تبین الرشد من الغی. خداوند میفرماد من برای همه روشن کردم. صلابت و استقامت در دین چیه؟ غی چیه؟ سستی و مکر و حیله و گمراهی و همه اینها رو تو غی بیار. من تبیین کردم. یعنی هیچ کس تو دنیا نیست براش مشخص نشده باشه، برای این مؤمنین که حالا اومدن زیر چتر هدایت رسول خدا، که نفهمه منظور پیغمبر از دینداری و مؤمن زیستن یعنی چی. آقا میشه یه مقداری هم تمایل این طرف باشه، یه خود هم تمایل اون طرف؟ نه، مزبزب، پنبه مزبزب بودن، یه خود این طرف تمایل یا خود اون طرف. و خود خدا در آیات دیگه در جاهای دیگه محکم زده قد تبین رشد من الغی. خب حالا خدا این مرتبه رشد و غی رو تبیین میکنه. فمن یکفر به طاغوت قد تبین رشد من الغی. پس چون صلابت در مسیر حق روشن شده، روشن شده، تبیین شده، پس من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. اون که کافر به طاغوت و یؤمن بالله و مؤمن به الله، کافر به طاغوت. خیلیا کافر به طاغوت نیستن. حالا این بحثش رو تازه شنیدیم، من نمیخوام تو اینجا بمونم، باید بریم بسیاری از آیات دیگه ای که راجع به حضرت حمزه است مرور کنیم. خیلیا کافر به طاغوت نیستن. تو این دوره ها، در هر سه دوره، در هر سه دوره 8 ساله دولت های مختلف دیگه، بالاخره نخبگان ما میرن میرسن به مسئولین دیگه. بین این نخبگان انتخاب میشن و مردم انتخاب میکنن، چون اونها رو نخبه میدونن. در هر دوره حالا یه کسی در یه دوره یه گرایشی، یه فکری غلبه پیدا میکنه بر یه گرایش و یه فکر دیگه، ولی همش رأی دیگه، همش نظر مردمه. در هر صورت مردم یه عده‌ای رو ممتاز میدونن نسبت به دیگران، چه در مجلس، چه در دولت، چه در جای دیگه، شوراها و کجا و کجا که انتخاباتی هست. در هر دوره، در هر بخش از این بخش‌های سیاست، کفر به طاغوت رو آدم کمرنگ می‌بینه. دیگه وقتی کفر به طاغوت کمرنگ شد، دیگه حرف از ایمان به الله نزن. اصلا حرف از ایمان به الله نزن. کفر به طاغوت یعنی که تو مطمئن باشی، مطمئن باشی کافر این جبهه طاغوت اصلا بهره و حظی از خیر درش نیست. اینو مطمئن باشی. کفر یعنی این هیچ خیری رو از او برنتابی. یعنی کفر. اوه، 100% ادبیات این آقایون الان عوض شده، 100% عوض شده. نه این آمریکا بده، این آمریکا قابل اعتماد نیست، این آمریکا چیه، این آمریکا قابل گفتگو نیست، این آمریکا، این آمریکا که عوض نشده، شما عوض شدید. مؤمن عوض نمیشه. همین آیه‌ای که در ارتباط با وجود اقدس حضرت حمزه است، من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علی فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یکی از شاخصهای حضرت حمزه ما بدلوا تبدیلاست. عوض نمیشه. کسی که عوض شد یعنی صلابت درش نیست در صراط، در مسیر حق، یعنی رشد نیافته. مقابل رشد یافتگی غیه، گمراهیه. ما قواعد قرآن، ما که نمیگیم رشد یافتگی صلابت در حق، عدم رشد یافتگی و گمراهی، نه اینجوری نیست، سه بخش نیست، دو بخش، یا رشد یافتگی یا غی و گمراهی. صدا سومی دیگه نداره در قرآن. آیت الکرسی چقدر، حالا آیت الکرسی حرف داره، ایناش بمانه دیگه، ترجمه تفتحت و لفظیش. اصلا ویژگی حضرت حمزه سلام الله علیه اینه دیگه، یکی از اساسی ترین ویژگی های ایشون که خدا میشموره، مؤمنین این رجال صدق و معاهد الله علی، در روایات داره فمن هم من قضا نحبه، از این صادقین پای رکاب رسول خدا در مبارزه با دشمن، فمن هم من قضا نحبه، قضا نحبه عده شهید میشن، اونایی که شهید میشن همون حمزه سید الشهداست، عبیده است، جعفر طیاره. در یه روایت دیگه حمزه سید الشهدا و جعفر طیار. من ینتظر امیر المؤمنین علیه السلام، خدا اینجا میگذاره حضرت حمزه رو کنار امیر المؤمنین در صلابت در دین، در رشد یافتگی، در عدم تغییر و تزلزل و تبدیل. شخصیت حضرت حمزه یه شخصیت بی نظیر و بی بدیله برای الگو گرفتن. چون شما یه وقتی میگی آقا ائمه هدا الگو، میگه آقا حالا ما تا ائمه هدا، اونها ذریه پیغمبر، معصوم، حجت خدا، امام، خلقتشون از نور و و و همه اینها باعث بشه بگه با ما کجا اونها کجا. حضرت حمزه که هیچکومه اینها نبود، یکفر به طاغوت یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها. اگر کسی کفر به طاغوت پیدا کرد، کفر به طاغوت یعنی ذره ای هم توقع و انتظار خیر از طاغوت در وجودش نبود، یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. مرحله بعدی حالا ایمان بالله، فقد استمسک بالعروة الوثقا، این دیگه به عروة الوثقا یعنی به حبل الله چنگ زده، لنفصام لها، جدا هم نمیشه، جدا هم نمیشه، محال ممکنه متزلزل بشه، محال ممکنه تغییر کنه، تبدیل بشه، لنفصام لها. والله سمیع علیم، الله ولی الذین آمنوا. بعد حالا این انسان رو چرا تبدیل نمیشه؟ چرا تغییر نمیکنه؟ چرا تغییر نمیکنه؟ چرا تبدیل نمیشه این انسان؟ چون الله ولی الذین آمنوا، چون ولیش خود اللهه. یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا اینها رو تا این مرحله میرسانه، اونها رو از ظلمت بیرون میاره، میبره در نور. غی میشه ظلمت، رشد میشه نور. خدا این کار رو میکنه، خدا وقتی مدیریت کسی رو به دست گرفت تموم شد، درست میشه همه چی. آخه میدونی شیطون یه کاری میکنه که خیلی وقتا آدم فکر کنه که کار از دست خدا در رفته. خیلی اینجوری فکر میکنه، جوری فکر میکنه. همین دیشب یه جوونی رفته بودیم ختم یه جایی، به اصرار، جوون خوب با سواد، ملا، هم طلبه فاضل هم با سواد، آه تموم شد همه چی داره از دست میره، تموم شد دیگه. بعدم حالا چهار تا کتابم از چهار تا انسان مثلا صاحب نظر خونده بود، آقا شما هم بخونید ببینید اینجوریه. با الان دقیقا همون وضعیت دوران اندلس پیش اومده بود، تغییر دین به وسیله دین نابود و همه چی، اینم که حوزه بود تمام خلاص. ببخشید چجوری شما مقایسه میکنید؟ بله غرب خیلی دوست داره اون دوران دوباره برگرده، اما اندلس تو با ایران مقایسه میکنی؟ شاید چند جا وجه تشابه شما پیدا بکنی، اما بیا برو وجه اختلاف ها رو ببین. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ما داریم میبینیم خدا دسته یه عده‌ای رو چجوری گرفته، از ظلمت آورده بیرون، برده در نور. این مجاهدین، این مؤمنین صادق پای انقلاب و دین، این شهدا، اینا چی ان؟ نمیشه دید؟ چشممون رو باز کنیم اصلا اینها شدن شهید تا اونها رو ببینن. و الا خدا بی سر و صدا مؤمنش رو میبرد بدون اینکه به کسی هم بگه. اتفاقا مؤمنین دوست دارن بی سر و صدا هم برن. مگه چه خیلی از این دنیا دیدن که حالا بخوان هیاهو هم در این دنیا داشته باشن؟ مؤمن میخواد بی سر و صدا بره، اما خدا نه. خدا رو به مرتبه شهادت میرسونه، با هیاهو در این عالم ماندگارش میکنه، با هیاهو. پیغمبر اکرم فرمود اگر رسم نمیشد که بعد از من همه شهدا دفن نشن، من حمزه رو دفن نمی کردم، عموم رو دفن نمی کردم، می داشتم همین جوری این بدن پاره پارش بمانه، گرگان بیابان بیان برای این بدن تک پارش بکنن، بیان همه ببینن که این جنایتکاران کفر پیشه چه کردن با این بدن، فریاد مظلومیت حضرت حمزه بدنش باشه، پاره های جراحتش باشه، بدن مسله شدهش باشه. اصلا شهادت یعنی هیاهو، شهید یعنی گواه. یه جهت این که اینها به شهادت میرسن اینه که دیده بشن. یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اونها هم رهبری میشن مثل همین ها که رهبری میشن، تو اینه توسط خود الله، اونها توسط، خیلی جالبه رفقا، اوج لذت مؤمنین اینجاست. شما وقتی میخواید بندگی بکنید، مؤمنان زندگی کنی، باید بری تبعیت کنی از ولی خدا، جانشین رسول خدا. الان هم که نایب عام ولی خدا، یعنی نایب عام امام، امام معصوم، تا او هم جانشینی رسول الله و بعد برسه به خدای متعال. تو جریان هدایت یه سلسله مراتب این گونه هست، از پایین آدم میخواد تبعیت بکنه، اما از بالا وقتی بحث هدایت میشه، خدا این امور رو نمیسپره دست اولیاش، دست پیغمبرش. انک لا تهدی من احببت. پیغمبر من، تو هر کیو دلت بخواد نمیتونی هدایت بکنی. چرا؟ الله یهدی من یشا یا دل من یشا، هدایت دست منه. یعنی آدم وقتی که میبینه خروجش از ظلمت و رفتنش به نور توسط شخص خداست، خیال راحت میشه. برای این آدم علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، قلبش مطمئن میشه. برای این آدم خود خدا،
دست تو رو کسی نمیگیره جز خود خدا. الله ولی الذین آمنوا، الله یخرجهم من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. طاغوت رو کی از نور در میاره؟ اهل کفر رو کی از نور در میاره میبره تو ظلمت؟
طاغوت.
اگر یک کسی یه ذره فطرتش سلامت باشه ها، حاضر نیست این ننگو بپذیره، یعنی سرپرستی کفر رو حاضر نیست بپذیره، یه ذره فطرتش سالم باشه، نمیخوام بگم مؤمن باشه، یه ذره انسان باشه، چون طاغوت میشه سرپرستش، میشه ولیگش. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها میشن اصحاب جهنم، هم فیها خالدون، از جهنم هم بیرون نمیان، از جهنم هم بیرون نمیان. حضرت حمزه نمونه بارز و روشن مستاق همین آیه کریمه بود، همین آیه الکرسیه. خب در شأن و رتبه حضرت حمزه سلام الله علیه حرف زیاد زده شده، من به خاطر وقت کممون یک شب که آخه به جایی نمیرسه، اونم تو این شبهای کم برکت تابستان، شبهای پربرکت زمستان کجاست؟ شبهای کم برکت تابستان که چشم به هم میزنی تازه ساعت 9:30 نماز تموم، 9:15 نماز تمومه، چشم به هم بزنی شده ظاهرن آخر شب. چند آیه در شأن حضرت حمزه است طبق تفاسیر رو اینها، که دیگه من حالا به اثبات اینا نمیپردازم، فقط به خود آیه میپردازم، سندای اینها موجوده، حالا هر کی هست هر کی خواست خدمتتون شو تقدیم میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. کسانی که با رسول خدا، به رسول خدا ایمان آوردن، با حضرتش هجرت کردن و بعدم مبارزه کردن، هم ایمان آوردن چون خود ایمانشون یه جهاده، ایمان به رسول خدا اون موقع خودش یه مبارزه است. آمنو هاجرو، هجرت هم کردن، جاهدو فی سبیل الله، برای این که رسول الله رو به قدرت برسانن مبارزه هم کردن. آو و نصرو، کمک کردن، کمک کردن، علاوه بر جنگ کمک کردن، نقطه امید ولی حق شدن، رسول الله رو یاری کردن، رسول الله رو پناه دادن. آو و نصرو، خدا می فرماد اولائک همول مؤمنون حقا، هم اولائک هم همول هم حقا، یعنی اصلا من اینو فقط مؤمن می دونم، اولائک همول مؤمنون حقا، ایمان یعنی این، یعنی تو بپذیری، پای این پذیرفتنت از همه چی چشم بپوشی، هجرت یعنی این دیگه، یعنی تو از همه چی چشم بپوشی، جهادم یعنی از جانت دست بشوری، یاری کردنم یعنی همه زندگی تو در اختیار رو قرار بدی، هر وقت نیاز داشت در هر کجا نیاز داشت باشی. خدا می فرماد من اینو مؤمن می دونم، اولئک هم المؤمنون حقا، لهم مغفرتون و رزقون کریم، رزقون کریم، برای او مغفرت و بخشش هم هست و روزی کریم. چجوری میشه تو فارسی کریم رو ترجمه کرد؟ آخه کریم رو ما میگیم به کسی که بخشنده است، کریم بزرگ منشی رو میگن،
بزرگواران کرامت کردن رو میگن. یه روزی که به تو شأن و جلال بده. حضرت حمزه رو خدا بهش روزی ایمان داد، بعد روزی شهادت داد. چه شهادتی شد؟ شد سید الشهدا. سید الشهدا رو کی لقب گذاشت برای حضرت حمزه؟ خود وجود اقدس حضرت حق. وقتی از زمین کسی میگه خب بزرگ این شهدا، مثلا مقام معظم رهبری گفتن سید شهدا اهل قلم، مثلا شهید آوینی. خب نسبت به اهل قلم ایشون مثلا یه رتبه بالاتر به خاطر درکش و اون هنرش و اخلاصش و حالا هر چی که آقا فرمودن. وقتی هست نه، خود خدا میفرماد سید الشهدا. نه آدم نمیفرماد سید الشهدا، این رو تابلو میکنه در سماوات سبع. در هفت آسمان خدا این جمله رو میزنه. تبلیغ. ببخشید، هفت آسمان چه کسی تماشا میکنه؟ ما آدما که تو آسمان اول هم دستمون نمیرسه، فقط یه چیزی از دور میبینیم. پس برای کی خدا داره تزیین میکنه؟ ملائکه، ارواح طیبه، انبیا و و و خلایق دیگه. حمزتون اسد الله و اسد و رسوله و سید و شهدا. چقدر شخصیت حضرت حمزه برای خدا عظمت داره. شما هر یک از این روزی هایی که خدای متعال داده به حضرت حمزه میبینی بزرگواران است. اسد الله، تو شیر منی، شیر رسول اللهی، سید الشهدایی. همش کرامت ها و عطایای بزرگ منشانه. آیا وقتی به یک کسی یه هدیه میدن، حالا دیگه یه هدیه ای دادن دیگه، لهم مغفرتون و رزق کریم. این یه آیه سوره انفال 74. یا آیه دیگه باز در شأن حضرت حمزه. حالا ناجو حضرت حمزه است، تفاصیلش رو ببینید و ناش دیگه من اینا رو نمیگم، سنداش اینا بمان. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. یه دوی قبل از این که پیغمبر برسه به فتح عظیم، تور کعبه پیغمبر جنگیدن، وقتی پیغمبر تنها بود، کسی نداشت، مظلوم بود، غریب بود، یه دی تو دفاع مقدس فرمان امام رو لبیک گفتن بعد از فتح، بعد از پیروزی انقلاب. یه دی قبل از پیروزی انقلاب و قبل از فتح لبیک گفتن، شکنجه شدن، کشته شدن، الان قبرم ندارن. کدومشون بالاترن؟ خدا میگه اونی که قبل از فتح، اونی که قبل از فتح. و حضرت حمزه شخصیتیه که اگر مبارزه کرد، اینجوری نبود که وقت آقایی پیغمبر به او ملحق بشه، به او ایمان بیاره، از او دفاع بکنه. نه، هنوز پیغمبر به این جایگاه نرسیده بود و هنوز آقای عالم نشده بود، با رسول خدا بود. داستانش رو میدونی، یکی داستان کوچیکش رو قبلا هم گفتیم. این بعضی از این جوانای عرازل اوباش مشرک یه جسارتی به رسول خدا کردن، شکمبه گوسفند به سر و روی حضرت. بعد چه کار کرد؟ پیغمبر اکرم رفت پیش حضرت ابو طالب، فرمود نسبت من با شما چیه؟ یعنی شما بزرگ عربی در این حجاز، در این مکه، چرا باید برادرزاده شما رو اینجوری جسارت کنن؟ حضرت ابو طالب عرض کرد معلومه شما عزیز برادر منی، کی با شما چنین کاری کرده؟ آقا رسول الله دیگه حرفی نزد. حضرت ابو طالب بلا فاصله فدای حضرت ابو طالب بشن، پدر امیر المؤمنین، بلا فاصله اقدام کرد و اون بگید حمزه بیاد. حضرت حمزه آمد. حضرت حمزه وقتی آمد تا سر و روی پیغمبر رو حضرت ابو طالب بهش نشون داد، کار رو فهمید و فهمید چه کار باید انجام بده. این مهمه، این درکه مهمه. ما دنبال سر سوزنی از این درک در سیاست مداران میگردیم امروز، سر سوزنی از این درک. نرفت با اون اراذل و اوباش برخورد کنه. حمزه است، رفت سران قبائلشون رو آورد کنار خانه خدا. بابا میدونید عرب، اونم حجاز، اونم مکه، چقدر قبیله این و عشیره این؟ اصلا همین اوس و خزرج قبل از پیغمبر اکرم چقدر خون ریزی؟ طایفه و عشیره و قبیله. تو بری رأس قبیله رو بگیری بیاری اینجا یقه کنی کنار خانه خدا، شمشیر برهنه کنی، یعنی جنگ و خون ریزی در تمام عرب. اینا رو ردیف کرد کنار خانه خدا. آبا اینا نکرده بودن بدبخت بیچاره ها که رفت سر و رأس قبیلشون رو آورد. بعد گفت شکمبه شتر رو پاره کنن، کثافات شکمبه شتر رو مالید به سیبیل های اینا. بعد گفت خب، این چون اولین بار بود، دفعه بعد به محمد اهانت کنید، اللهم صل علی محمد. با این شمشیر گردنتون رو میزنم، این جواب اهانت رو سر شما رو خواهم برید، سر سران قبائل. تموم شد دیگه، تموم شد. وقت 250 میلیون شیعه است الان، اقلن به من باشه که میگم مثلا بالای 800 میلیون، چون خیلی از اهل تسنن هم ظاهر نگه داشتن، شیعه باورهای شیعه رو دارن. ولی خب حالا به هر علتی، حالا بگم 250 میلیون حد اقل شیعه، 300 میلیون حد اقل شیعه. اگر حمزه ای زندگی می کردن، وقت شما مزار حمزه سید الشهدایی که همه عرب و عجم حقیر و ذلیل و خار اویه رو اینجوری میدیدی در مدینه؟ تو حق، حتی حق نداری اونجا روزه بخونی کنار مزار حمزه. مزاری نیست، حرمی نیست، حرمی بوده تخریب شده، تمام شده رفته. هشت شوال قبور ائمه بقی، ائمه هدا در مدینه مطهره. نه، شما قبر حضرت حمزه رو ببین، حرم حضرت حمزه هم با خاک یکسان شده. حالا اونا کینه نسبت به ائمه هدا داشته باشن، حضرت حمزه چی؟ لا یستوی منکم، مساوی نیستن مبارزین شمایی که بعد از پیروزی اومدن ملحق شدن با اونایی که قبل از پیروزی و بعد در این راه ثابت موندن. آخه یه عده قبل از پیروزی رسول الله بودن، بعد کم کم خطشون عوض شد، مثل یه عده که قبل از پیروزی انقلابی بودن، بعد کم کم عوض شدن، امامی بودن ولی بعد از امام دیگه تردید کردن. حمزه تا آخرین لحظه میفرماد قاتل من قبل الفتح و قاتل اولائک اعظم درجتن، اینا درجهشون بالاتره. اون موقعی که پیغمبر کسی نبود، کس او بودن. اعظم درجتن من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. این حمزه است. اینا همه ویژگی های حضرت حمزه است. حضرت حمزه رو خدا در چشم ما برجسته کرده که چون او باشیم. اولئک هم المؤمنون حقا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه. هذان خصمان اختصموا من فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم رؤوسهم الحمیم، سوره مبارکه حج آیه 19. این آیه قبلی هم سوره مبارکه حدید آیه 10. این دو گروهی که مقابل همدیگه هستند در جنگ زمان رسول خدا، جبهه مقابلش رو خدای متعال می‌فرماد کسانی هستند که فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، لباس‌هایی از آتش، از آتش برای اینها آماده شد. و یوسب من فوق رؤوسهم الحمیم، اون آب چرک جوشان برای سر اینها مهیا شده. دشمنان حضرت حمزه، دشمنان جبهه مقابل حمزه. این آیه هم که اول عرض کردیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، چون راجع به این آیه قبلا تو مجالس شهدامون زیاد با هم صحبت کردیم، این رو دیگه من بازش نکنم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، احزاب آیه 23. پای عهدش با خدا ایستاده، یعنی عهدی که بسته لا یولون الادبار، پشت به دشمن نمی کنه، یعنی از مبارزه دست بر نمی داره، پاش وایسه تا آخر عمرش پاش وایساده. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتدر و ما بدلو تبدیلا، عوض نمیشه. وقت جبهه مقابل حضرت حمزه رو خدا چی میگه؟ لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین. طرف مقابل میشه منافق، یا حمزه‌ای یا منافقی. حمزه و جعفر طیار رو در این آیه، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. این هم آیه دیگه در شأن حضرت حمزه، آیه 28 سوره صاد. قربون خدا برم، لحن خدا رو میبینی؟ فرماد آیا کسی که ایمان داره و پای ایمانش عمل صالح انجام میده، خیلی ها ایمان دارن ولی تو هیچ میدانی نمیبینیشون. انقلاب رو قبول داره، رهبر رو قبول داره، نظام رو قبول داره، اسلام رو قبول داره، تشیع رو قبول داره، هیچ جا نیست، هیچ جایی حاضر نیست درد بکشه، سختی بکشه، زجر بکشه، کار بکنه، تلاش بکنه، مبارزه بکنه. همیشه ایمان کنار عمل صالحه. عمل صالح یعنی گرسنگی کشیدن، تشنگی کشیدن، زخم زبان شنیدن، زج کشیدن پای ولایت. سوره توبه آیه 120. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی عصبانی کردن دشمن. خیلی ها مؤمنن و دشمنو عصبانی نمی کنن، یعنی عمل صالح ندارند، پیشونیشون پینه بسته خون می باره. به درک دشمن رو عصبانی میکنه یا نه؟ حمزه دشمن رو عصبانی میکنه. تا حالا این آیاتی که خوندیم چند تا ویژگی شمرد خدا؟ پایداری در عهد، سبقت در مبارزه جهاد ایمان، استقامت در مبارزه، غیر از سبقت استقامت، ایمان و عمل صالح. چی می سازه از این وجود؟ می فرماد شما فکر میکنید کسی که ایمان آورده، کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کل فجار. خوش به حالت حمزه، خدا به تو میگه متقی، خدا دیگه در درجات حضرت حمزه هیچ کی دیگه نمیتونه تردید کنه. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مدال تقوا رو خدا داده به حضرت حمزه. وای
یا ایها الذین آمنو، آیه بعدی توبه آیه 119. من خودم این آیه رو دیدم پشتم لرزید. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. مرحوم طبرسی، یعنی این یه دونه رو بگذارید دیگه بگم، در تفسیر این آیه مصداق صادقین رو، صادقین در آیه من المؤمنین رجالون صدقو معاهد الله میدونه. آقا اصلا تو چرا تعجب کردی شیخ؟ مگه خود قرآن در اون آیه نفرمود من المؤمنین رجالون صدقو معاهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر؟ حمزه سید و شهدا رو گذاشت کنار امیر المؤمنین در وفای به عهد در صدق، خب اینجا هم گذاشته کنار معصوم، کنار ائمه هدا حمزه سید و شهدا رو، کونو مع الصادقین. خدا دستور داده به ما شما باید با حمزه باشید همچنان که باید با محمد و آل محمد باشید. کونو مع الصادقین، باید با او باشی، باید با او باشی، باید با او باشی، باید همراه او باشی. ننشینی تعریف و تمجید کنی از حمزه، فقط تماشاش کنی. مثل خیلی ها که تو این دوره مثلا میگن به 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 چه آقایی، چه رهبری، چه شهیدی، چه خوبی. تو باید همراهش باشی داداش من، باید همراهش باشی. کنو مع الصادقین. امام صادق فرمود مع الصادقین برای چیه؟ اولین جهت مع الصادقین به خاطر مبارزه است، اولین جهتش. اتقوا الله کنو مع الصادقین، کلام امام صادقه. هم الذین صدقوا ما عهد الله عز و جل علیه من جهاد عدوه و بذل انفس انفی سبیله و نصرت رسوله و اعزاز دینه. حیث یقول رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. چون حمزه در مبارزه است تو باید با حمزه باشی، نه چون حمزه انسان خوبیه. ببین انسان خوب تو دنیا خیلی زیاده، ول کن این خوبا رو، برو سراغ خوبی که در میدان نبرده. انقدر الکی مرید نشید که انقدر بساط مرید و مراد بازی زیاد باشه. چه خبره در این قوم؟ این همه فرقه تو قوم چیکار میکنه؟ سراغ کی رفتید؟ شما حق ندارید مرید کسی بشید که اهل مبارزه نیست. کونو مع الصادقین. امام صادق فرمود کونو مع الصادقین یعنی کسی که صادق، یعنی کسی که بذل جان میکنه تا حکومت حق رو در عالم مستقر کنه در میدان مبارزه. نصرت میده رسول الله رو، عزت میبخشه به دین، میره سراغ احمد الحسن. این کیه؟ این ملغمه از کجا در اومده سر در آورده؟ هی صد تا صد تا هزار تا هزار تا مرید در شهر و شهرهای مختلف، عمامه به عمامه، رو چه حساب؟ این دوران جاهلیت و بربریته، دنبال کی را میفتیم؟ خودخوانده شیرازی، رو چه حساب؟ شما از اون مبارزه با طاغوت دیدی؟ قرآن میگه دنبال کسی برو و با کسی همراه باش که در مبارزه با طاغوت و در تعیین، در تثبیت، در تأسیس حکومت حق نقش داشته باشه در میدان مبارزه. نصرت رسول الله کنه. امروز کی نصرت رسول الله میکنه؟ کسی که میره به اوباما میگه بیا به داد من برس، نصرت رسول الله میکنه؟ یعنی آقا الان در پرده غیبته. چه پرده غیبتی؟ مگه امام زمانه که در پرده غیبته؟ کدام غیبت؟ غیبت یعنی چی؟
شما دل دنبال روح بقیت الله اعظم هم اگه بخوای باشی باید بری سراغ نایبش که ببینیش حجت تو باشه. میشه ولی یه فقیه؟ غیر از این دیگه ما نداریم. حجتی که او رو ببینی، بفهمی، درکش کنی، بشناسی و او رو در میدان مبارزه ببینی. چرا اینا مرید پیدا میکنن؟ چرا مرید پیدا میکنن؟ به خاطر اینکه شخصیتی مثل حمزه رو نمیشناسن. به خاطر اینکه بنا ندارن در زندگیشون مثل حمزه باشن. حمزه هم خودش صدیق است، هم با صدیق است، علی ابن ابی طالب هم در رکاب صدیق است، رسول مکرم اسلام. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. آیه بعد نساء 69 و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. از این آیه بهتر میتونید تو قرآن پیدا کنی؟ یعنی اصلا آیات قرآن یکی از دیگری بهتر تو آیات مبارزه و شهادت، این یکی از اون اعلاترین آیات، همه جانبه ترین آیات. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این یکی دیگه از آیاتیه که شأن نزولش حضرت حمزه است. اطاعت خدا و رسولش، معیت با کسانی که خدا به اونها نعمت داده، نعمت ولایت داده، از نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. بعد حضرت حمزه در این آیه میشه مصداق شهدا. من کان یرجو لقاء الله، آیه بعد عنکبوت آیه 56، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. کسی که مجاهدت میکنه و این مجاهدت او رو به برترین بهره ها میرسانه. حضرت حمزه، من یه روایت فقط بخونم. حرف برای حضرت حمزه خیلی زیاده، این روایت رو بخونم. روایت هم خیلی زیاده ولی زندان زمان ما رو محصور کرده. خدا کنه زودتر خلاص شیم از این دنیای محدود محدود، یا زمان مانعت یا مکان. انسان موجود نامحدود، زندانی شده در زمان و مکان در این دنیا. خدای ما رو به زودی رها کن، با شهادت هم رها کن. این روایت امام باقر. لا اله الا الله. ما تا حالا این معنا رو از روایت امیرالمؤمنین نقل میکردیم سالهای گذشته، الان همین معنا رو از روایت امام باقر نقل میکنیم. دقت کنی، روایت امیرالمؤمنین یادتونه، پرسیدن آقا امیرالمؤمنین چرا شما صبر کردید، چرا حقتون رو نگرفتید؟ آقا فرمود چون من کسی رو نداشتم، اگر دو نفر داشتم مثل حمزه و جعفر، دو نفر مثل اینها داشتم حقم رو میگرفتم. دو نفر. توی همین جلسه بعضی از دوستان نقد کردن، گفتن آقا این برداشت نمیشه که مثلا نبوده حضرت دو نفر رو نداشتن، منتها میخوان بگن اینا هم جاشون خالی بود یا چیزایی دیگه. بابا کلام آقا که صریحه. حالا اون دوستان اگر تو جلسه هستن این روایت امام باقر رو هم راجع به همین مضمون ببینن. حضرت فرمود، امام کاظم،
امام کاظم علیه السلام فرمود، یکی رفت سوال کرد جلت فداک انهم یقولون ما من علی ان کان له حق ان یقوم بحقه، چی علی رو مانع شد امیرالمؤمنین حقش رو بگیره؟ چی مانع شد که امیرالمؤمنین حقش رو بگیره؟ فقال، حضرت کاظم علیه السلام فرمود ان الله لم یکلف هذا احدا الا نبیه علیه و آله السلام قال له فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و قال لغیره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه. خلاصه جمله حضرت اینه، خدا به یه نفر در این عالم گفت اگر یک نفر هم بودی به جنگ، اونم پیغمبر بود، ولی برای غیر پیغمبر فرمود اگر یار و عده و عده داشتی به جنگ. لذا پیغمبر اکرم به امیر المومنین گفت علی جان اگر یار داشتی قیام کن و الا قیام نکن، بنش. بعد در یار نداشتن امام کاظم علیه السلام توضیحشون خیلی شکننده است، خیلی 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 شکننده است. ما ماه مبارک رمضان یه روایت از امیرالمؤمنین و مالک خوندیم که در کتاب‌های معتبر تاریخی شیعه آمده، بعضی از دوستان گفتن آقا نمیشه اینو پذیرفت. حالا اینو چی میگی؟ امام کاظم فرمود فعلیون لم یجد فئتون ولو وجد فئتون لقاتل، کسی رو نداشت امیرالمؤمنین و الا مبارزه میکرد، حقش رو میگرفت. ثم قال، سپس فرمود، اینجا شاهد من، ثم قال لو کان جعفر و حمزت حیین انما بقی رجلان، اگر حمزه و جعفر طیار بودن دو نفر مرد بود پای رکاب علی. این دیگه آقا دیگه شخصی میگه، اگر حمزه و جعفر طیار بودن علی دو نفر داشت. امیرالمؤمنین دو نفر نداشت، تردید نکن. این یعنی چی؟ این یعنی رفقا مگه بنا نیست امتحان ها سخت تر بشه؟ هرچی به آخر الزمان میرسید شما سخت‌تر میشه امتحان. ایمان ها به حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، هرچی جلو تایم میری سخت‌تر میشه. چرا؟ چون فتنه ها سنگین‌تر میشه. این که دیگه این همه روایت داره، دشمنان قدرتمندتر میشن که داریم میبینیم، داریم میبینی، روایت هم نمیخواد. جنایت کربلا چند ورژن بالاترش الان داره در جان عالم صورت میگیره. شما اونجا 72 از 72 تعدادی سر بریده شد، الان چقدر سر بریدن در همین 6 سال؟ همون آل ابی سفیان. ولی نکته رو بگیرید، نکته خیلی مهمه رفقا. پای حقانیت ولی خدا بودن از حمزه پایین تر کاری بر نمیاد.
روشن‌تر از حق علی ابن ابی طالب علیه السلام، روشن‌تر دیگه. دستور خدا بلغ ما انزل الیک من ربک، همه هم بیعت کردن در عصر خود رسول خدا با امیرالمؤمنین، دو ماه هم بیشتر نگذشته، دیگه روشن‌تر از این؟ خدایا چرا حمزه رو آفریدی؟
برای اینکه حمزه از برادرزادش دفاع کنه. خب به شهادت رسید، تمام شد، اونم در جنگ احد. یعنی وقتی پیغمبر اکرم همه بهش خیانت کردن، کمرش از داغ عموش حمزه شکست. وقتی همه خیانت کردن، همه فرار کردن،
آخه یه وقتی شما میبینید حضرت حمزه در جنگ بدر به شهادت میرسه، پیروزی جنگ بدر، زخم داغ عمو رو التیام میده،
اما در احد به شهادت میرسه. در احد خیانت کردن. در احد مسئله فقط تنگه نبود. من اینو عرض بکنم، اهل تنگه خیانت کردن. خب کردن که کردن، چرا باقی فرار کردن؟ کی گفته اگر کسی خیانت کرد دیگران باید همرنگ او بشن؟ چرا باقی فرار کردن؟ تا حالا کسی یقه فراریاری از دور پیغمبر اکرم رو در جنگ احد نگرفته؟ من به این سن رسیدم هنوز یه جا نشنیدم کسی بگه چرا فرار کردن اونها. همه میگن چرا تنگه رو خالی کردن. تنگی که معلومه چرا خالی شد، یه عده دنیا طلب جاهل گمراه به طمع قنایم. خب خالی کردن، خالی کردن. یه شایعه هم پیچید تو لشکر، پیغمبر کشته شده. گفتن خب پیغمبر که کشته شده، اینا هم که ما رو محاصره کردن، تموم شد، علل فرار. یعنی چی؟ پیغمبر که کشته شده، اصلا پیغمبرم کشته میشد، شما برای پیغمبر دارید میجنگید، برای خدای پیغمبر دارید میجنگید. خدای پیغمبر که هست، اگر پیغمبرم کشته میشد، شما دارید برای حق میجنگید، دارید با طاغوت میجنگید، چرا فرار میکنید؟ چرا فرار میکنید؟ آقا یه وقتی هست میگن آقا فرار تاکتیکی؟ بله، ما بعضی از عملیات ها با ما میگفتن آقا عقب نشینی کن، بیت المقدس هفت عقب نشینی کن. چرا؟ میگه نه خود دیگه اینجا از ما کاری بر نمیاد، این نیرو باید حفظ بشه، بره در یه موقعیت دیگه ای بزنه متحیزن. اما اینجا که اونجوری نیست، همه فرار کردن، یه پیره مردی موند و امیر المؤمنین کرار پیغمبر. پیغمبر یه نگاه کرد به پیره مرده، گفت امون نمیخوای بری؟ قد دوست دارم بدونم این پیرمرد کیه. رسول الله گفت همه فرار کردن، تو نمیخوای فرار کنی؟ میکشنه تا هنگش. گفت یا رسول الله فرار کنم کجا برم؟ برم سراغ زندگی و زراعتم. خب اینا رو 4 روز دیگه دست میدم، زن و بچه و اینا هم بالاخره تموم میشه دیگه، میمیرم من، چقدر من زن دارم. قربونش برم. با همون نگاه ساده خودش میگه منو میگی برم دنبال چی؟ دست از سرم بردار، بذار بجنگم، کشته بشم. پیغمبر یه کمی اصرار کرد. پیغمبر طاقت نداره ببینه یه نفر مظلوم جلوش اینجوری کشته میشه. گفت برو. امام حسین هم بذار همین پیغمبر شب عاشورا فرمود باشید برید، پاشید برید، پاشید برید، هر کی هم میره دست زن بچه منم بگیره، اینا هم برداره ببره، اینا هم خود منو بکشه. رسول الله هم فرمود پاشید برید، برو. پیرمرد یه سوالی کرد، الهی فداش بشم، این شهید تو احد خیلی ارزش داره. قربونت برم ای شهید بزرگواری که نام امیرالمؤمنین رو تو دوباره بلند کردی. گفت یا رسول الله چرا به من میگی برم، چرا به علی نمیگی بره؟ خب به اونم بگو بره. پیغمبر یه خنده غمگنانه‌ای کرد، تبسم دردناکی کرد، فرمود آخه علی جان منه، علی که از من جدا نمیشه. توی یه چنین صحنه‌ای، توی یه چنین معرکه‌ای که همه پیغمبر رو تنها گذاشتن، حالا هی میگه علی اطلب عمک، برو ببین عمو کجاست، برو ببین حمزه کجاست، علی برو ببین حمزه کجاست.